رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شامی شما بخیر شنونده ای عزیز، من سفرگل عالمی شما را به شنیدن نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در روزی سه‌شنبه 11 نوامبر سال 2008 میلادی دعوت می کنم. در دوشنبه ساعت 7 شام است.
سلام، من خیرومون بقوزاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت اینجا 3 بعد از ظهر و در این نشر برنامه نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای روز. مسئول بخش اخبار امروز همکارم میرزای سلیم پور.
سلام شنونده عزیز، اسرائیل امروز انتقال مواد سوخت به سرزمین های فلسطینی در نوار غزه را از سر گرفت. برای یک هفته توقف شدن انتقال محصولات انرژی به غزه، این منطقه تحت نظارت گروه ستیزجوی حماس را که علیه اسرائیل حملات موشکی انجام می‌دهد از نیروی برق محروم ساخت. وزیر دفاع اسرائیل اهود برک شام دوشنبه در پی ملاقاتش با فرستاده خاص در امور خاور میانه تونی بلیر جهت لغو این تحریم دستور داد. شب دوشنبه به علت بدون مواد سوخت ماندن بزرگترین نیروگاه غزه، این منطقه از نیروی برق محروم شد. تلویزیون حماس ازدحام اعتراضگران را نمایش می‌داد که شمع و قندیل در دست در کوچه‌های تاریک غزه راهپیمایی می‌کردند. رهبران کوسوو شرطهای سربستان در مورد فعالیت هیئت پلیس و دادگاه اتحادیه اروپا در شمال عمدتاً سربنشینی این کشور را رد کرد. رئیس جمهوری کوسوو فاتمیر صدیو و سروزیر هاشم تاجی تقاضای بلگراد جهت نظارت بر نهادهای پلیس و گمرک و دادگاه‌های منطقه‌های سربنشینی کوسوو را غیر قابل قبول نامیدند. این در حالی است که یک روز قبل یک نماینده بلندپایه اتحادیه اروپا گفته بود این سازمان شاید شرطهای سربستان را بپذیرد. در زدخوردهای اخیر بین نیروهای دولتی و جنگیان اسلامی در شمال و غرب پاکستان دستکم 13 چریکه کشته شدند. این در حالی است که چریکه های طالب یک کاروان ماشین ها را که برای نیروهای ناتو در افغانستان وسایل نقلیه و اکمالات می برد به اسارت درآورده اند. مقامات امنیتی میگویند ده ها مسلح نقاب‌پوش روز دوشنبه یک شاهراه را در منطقه قبیله‌نشین خیبر بسته ماشین های نظامی را تصرف کردند. با دنبال چرخبال های جنگی ارتش پاکستان سنگرهای جنگیان را در منطقه تحت حمله قرار داد. بنا به خبرها بر اثر این حمله یک خواننده مکتب و 6 غیر نظامی دیگر مجروح شدند. پیوندان دیگر اندیش زندانی ازبک یوسف جمعه میگویند که او در محبس تحت شکنجه قرار گرفته با تبابت نیاز دارد. فیروزه دختر یوسف جمعه بعد از عیادت پدرش در محبس جسلیک در قرقاقالپاقستان گفت که او بر اثر بدرفتاری و شکنجه زخمای زیادی برداشته با دشواری حرکت میکرد. همسر او گفت که یوسف جمعه وزنش را نیز خیلی از دست داده است. یوسف جمعه 50 ساله در پی تهیه تظاهرات اعتراضی علیه انتخابی دیگر باره اسلام کریموف به کرسی ریاست جمهوری ازبکستان در ماه دکبر سال 2007 همراه با یک فرزندش بازداشت شد. دادگاه در ماه اپریل او را با جرم تشکیل تظاهرات غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم کرد. فرزند او مشرب به 3 سال زندان محکوم شده است. امروز در دوشنبه انجمن دو روزه بین المللی تحت عنوان آسیای مرکزی و افغانستان چالش ها امکانات و دورنما آغاز به کار کرد. این همایش وضع افغانستان، تاثیر آن به آسیای مرکزی و هم نقش کشورهای منطقه در امر کمک به برنامه‌های اعماری بعد جنگی افغانستان را بحث می‌کند. جورج کرول، یاور معاون وزیر خارجه آمریکا و از شرکت داران انجمن دوشنبه، وضع کنونی در افغانستان را چنین به قلم داد:
البته وضع در افغانستان خیلی مرکب است، اما ما همکاری زیچ را با شریکان خود، با همسایه های افغانستان و هم با مقامات و دولت افغانستان ادامه می دهیم. این مسئله از همه صبوری می خواهد.
در این همایش بیش از 30 کارشناس از افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هند، روسیه و از اروپا و آمریکا شرکت دارند. امروز اروپا سالگرد 90 پایان جنگ اولی جهان را تجلیل میکند. رهبران قدرت‌هایی که 90 سال قبل مقابل هم می‌جنگیدند و اکنون با هم عهد اتحاد بسته‌اند، در مراسمی در محل جنگ وردون که در جنگ اولی جهان اتفاق افتاده 300 هزار کشته بر جای گذاشته بود، گردی هم می‌آیند. در مجموع از سال 1914 تا 1918 تا 4 سال جنگ اولی جهان، آلمان حدود 2 میلیون، روسیه 1 میلیون 700 هزار و فرانسه 1 میلیون 400 هزار قربانی دادند. خسارات جانی افسترو-ونگریه در جنگ یکم جهانی 1 میلیون و تلفات ارتش بریتانیا 760 هزار سرباز برآورد شده است. و در نپال، نورسی که مردم زیادی به ظهور تازه بودو بودن او اعتقاد دارند، بعد از یک سال غیب زدنش از یک جنگلستان در جنوب نپال دوباره ظاهر شده، توجه هزاران پیروش را به خود کشید. مقامات محلی میگویند به خاطر زیارت رام بهادر بامجان 18 ساله، هزاران نفر از مناطق مختلف و حتی از هند خود را به محل ظهور دوباره او رسانده‌اند. این در حالی است که بین پیروان دین بودایی بر سری ظهوری تازه بودا بودن یا نبودن این نورس اختلاف نظر وجود دارد. در دنیا در حال حاضر حدود 325 میلیون پیرو دین بودایی به سر میبرد و بودایی ها سخت باور دارند که بودا هر سری چند وقت در جسم افراد گوناگون از نو ظهور میکند.
با سپاس به همکارم میرزای سلیمپور برای یادآوری از مهمترین خبرهای ساعت. از شما شنونده عزیز دعوت میکنیم تفصیلات خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به مطالب اصلی نشر امروزه مجله شامگاهی که با زحمت خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و جهان تهیه شده است. و امروز یک روزی خیلی سر حادثه و پرخبر از خرامان.
دقیقاً سفرگل همین طور است. و حالا نخست عنوانی موضوع ها و بعدی آن تفصیلات موضوع ها.
کارشناسان میگویند بستن بازداشتگاه موقت گوانتانامو کاری چندان آسان نخواهد بود.
برخی شرکت داران همایش امنیتی در افغانستان راه اندازی مذاکرات با طالبان را به منفعت کار نمی بینند.
سفیری روسیه رمضان عبداللطیف در آخرین نشست خبریش اعلام داشت که مسکو برای همیشه دوست نزدیک سیاسی و استراتژی دوشنبه باقی میماند.
معاون یاور وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با مقامات تاجیکستان از سردی های در پیش ایستاده زمستانی امسال و وضع آزادی بیان در این کشور اظهار تشویش کرده است. و حالا شروع میکنیم با تفصیلات بیشتری. دیدار و گفتگوهای اخیر دو رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، یکی عمل کننده جورج بوش و دیگری منتخب باراک اوباما که اخیراً در کاخ سفید جریان گرفت. همان طوری که در مجله بامدادی ما و سامانه اینترنتی رادیوی آزادی گفته شد، این گفتگوها پس از درهای بسته جریان گرفت و تنها بعضی تفصیلات آن مثل شناسایی اوباما با کاخ سفید، طرز مدیریت آن، همچنین بررسی مسئله امکان بسته شدن بازداشتگاه موقت گوانتانامو در جزیره کوبا به گوش خبرنگاران رسید. اما طوری کارشناسان میگویند بستن گوانتانامو کاری آسان نیست.
باراک اوباما گفته است که وی خواهانی بسته شدن این بازداشتگاه است، چون که منقدان و فعالان حقوق بشر مقامات آمریکا را برای بازداشت بدون محاکمه و بدون دسترسی به وکیلی باشندگان آن متهم میکنند. این بازداشتگاه در پی تهاجم نیروهای آمریکایی به افغانستان تشکیل شد و در آن طور نظامیان آمریکایی میگویند متهمان تروریسم نگهداری میشدند. شماری آنها در آغاز نکمتر از 800 نفر گفته می شد که آنها را از ده ها کشور، اساساً دولت های مسلمان نشین، نمایندگی می کنند. از جمله بیش از 10 نفر از تاجیکستان هم بودند که در چند سال اخیر به وطنشان استرداد شدند. حالا ادامه بحث بسته شوی احتمالی گوانتانامو بعد سری قدرت آمدن اوباما در آمریکا در گزارش همکاران سید قاسم قیامپور.
باراک اوباما در معرکه پیش از انتخاباتی چندین بار اشاره کرده بود که بعد دریافت مقام رئیس جمهوری آمریکا محبس واقع در پایگاه نظامی گوانتانامو کوبا را می‌بندد. تعداد جانبداران بسته شدن این محبس در جامعه آمریکا بزرگ است. از نگاه آنها موجودیت زندان برای گمانبران تروریسم خلاف قانون‌های آمریکا است و به نفوذ ایالات متحده چون کشوری حامی حقوق بشر لطمه می‌زند. گفته می شود این محبس بیرون از قلمرو ایالات متحده جایگیر است و از این رو از یک سو بازداشت شدگان از حقوقهای قانونی شهروندان آمریکایی برخوردار نیستند و از سوی دیگر قانونهای نظامی هم در برابر آنها مراعات نمی شوند. این حال در محبس پایگاه گوانتانامو که بعد از شروع جنگ با ترور تأسیس شده است، تقریبا 255 گمانبر وحشت افکنی به سر می برند. اکثری آنها با گمان عضویت به سازمان القاعده و دیگر گروه های دهشت افکن در قلمرو افغانستان، عراق و دیگر کشورها بازداشت شدند. قرار است بازرسی پرونده تقریبا 80 تن از گمانبران تروریسم در گوانتانامو از سوی دادگاه نظامی پشت درهای بسته صورت بگیرد. حدوداً 50 زندانی دیگر با تصمیم شوراهای نظارت ماموری باید محبس را ترک بگویند و اما تا هنوز در گوانتانامو نگه داشته می شوند. گفته می شود واشنگتن از آن هراس دارد که برخی از این افراد بعد بازگشت به وطنشان در حال آزاد کرده خواهند شد. گروه دیگر برای آن تا حال در محبسند که مقامات کشورهایشان با بازگشت آنها کاملا مخالفند. از این پیش ماموریت جورج بوش چندین بار اعلام داشت که محبس گوانتانامو را بسته نیست، اما فقط بعد از پیدا کردن وسیله دیگری نگه داشتن گمانبرانی وحشت افکنی. سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو روز دوشنبه در رابطه با این موضوع گفت:
این مسئله ها چگیلند و ما یک روانده را پیش گرفته ایم که گمان میکنیم برای درست و از طریق دادگاه های نظامی بازرسی کردن پرونده های آنها کار خواهد داد.
خانم پرینو افزود که مشاوران براک اوباما میخواهند محبوسان گوانتانامو از این پایگاه نظامی واقع در کوبا به قلمرو امریکا انتقال داده شوند. این به محبوسان امکان می دهد که از حقوقهای خود دفاع کنند. همزمان با استفاده شکنجه ضمن بازپرسی این محبوسان خاتمه داده خواهد شد. اصلا در دادگاه ها و از جمله در دادگاه های نظامی گمانبر امکان دارد که در جریان مرافعه با همه گونه اتهامات و بیانات شاهدان آشنا شود. اولی مرافعه گمانبران تروریسم ویژگی های خود را دارد. از جمله بیانات شاهدان کاملا مخفی نگه داشته می شود. زیرا بعد آشکار شدن شاهدان چگونه و از طریق کیها به شبکه های تروریستی راه یافتن مقامات حفظ ترتیبات و امنیتی نیز آشکار خواهد شد. و گروه های وحشت افکنی با مشخص شدن شاهدان می توانند جاسوس ها را با آسانی از بین ببرند. بعد از پخش اطلاع در مورد تصمیم براک اوباما آید به بستن محبس گوانتانامو، دنیس مکدوناو یکی از مشاوران او در مسائل سیاست خارجی تشریح کرد که این حال در مورد چگونه و در کجا برگزار شدن مرافعه بازداشت شدگان یگان تصمیم موجود نیست و تا تشکیل حکومت از یگان اقدام کار گرفته نخواهد شد. و این در حالی است که سیاستمداران علاکه به اطلاع در مورد امکان بسته شدن محبس گوانتانامو واکنش نشان دادند. از جمله عضو سنت از حزب جمهوری خواهان جان کورنین گفت که ارزیابی تروریسم چون جنایت مقرری اشتباهی بزرگ خواهد بود. در همین حال اتحادی آزادی های شهروندی امریکا در یک صحیفه روزنامه نیویورک تایمز اعلان تجارتی را نشر کرد که در آن از براک اوباما دعوت شده است تا در روز اول کاری حکومتش گوانتانامو را ببندد.
بحثی سر احتمال بسته شدن بازداشتگاه موقت گوانتانامو در جزیره کوبا. طوری گفتیم در این بازداشتگاه متهمان شرکت در عملیات تروریستی افغانستان نگهداری می شوند. و مثل بحث های اطراف گوانتانامو طوری میبینه مسئله خاتمه گذاشتن به درگیری ها و مخالفت های خشونتبار افغانستانیز هنوز حل خود را نیافته است در این سال ها. در وقت های آخر مقامات بلندپایه افغانستان و بعضی کشورهای متفق این کشور در مبارزه با ترور پیشنهاد سری میزی گفتگو نشاندن رهبران طالبان را به زبان میارند و میگویند که دیگر راه را برای حل خشونت ها در افغانستان نمی‌بینند.
عیناً چنین پیشنهاد از زبان بعضی کارشناسان هم صدا داد که امروز در دوشنبه تشکیل جلسه کردند. تحلیلگران و سیاست‌شناسان از چندین کشور منطقه و جهان مثل تاجیکستان، افغانستان، ایران و روسیه، قزاقستان، هند و پاکستان، ایالات متحده آمریکا راجع به راه‌های ختم تندگرایی و تروریسم در افغانستان که به بعضی کشورهای همسایه بی‌تأثیر نمی‌ماند اظهار نظر کردند. همکاری ما برات یوسفی از این بحث و گفتگوها در دوشنبه مشاهده کرد و حالا گزارش او را می‌شنویم.
به قول عبدالغفور لیول رهبر مرکز تحقیقات منطقه‌ای فرهنگستان علوم افغانستان، فعلا سوال مطروحه در مورد وضع سیاسی کشورش جلوگیری از دخالت برخی کشورهای هممرز به وضع سیاسی افغانستان است که اخیرا به گفته او این مداخله خیلی افزایش یافته است. آقای لیول بر این است که ابتدا باید نظرهای منفی در مورد افغانستان را از ذهن مردم جهان خارج کرد، زیرا این کشور هیچگاه لانه تروریسم، پناهگاه تروریستان نبوده و نیست، بلکه افغانستان نظیر کشورهای دیگر جهان قربانی تروریسم است.
بدبختانه بعضی از کشورها، بعضی از حلقات استخباراتی در یک تعداد از کشورها تا هنوز طالبان حمایت میکنند و حتی مواد مخدره را حمایت میکنند، به خاطر که بزنس مواد مخدره یک امکان مالی برای تروریست ها است و به این خاطر کشورهای همسایه به شکل در این انوالو هستند، شامل هستند که مواد مخدره را به خاطر حمایت تروریسم و تروریسم به خاطر حمایت مواد مخدر به کار میبرند.
عبدالغفور لیوال سازش حکومت افغانستان با طالبان داخلی کشورش را قابل قبول میداند، اما بر این است که با طالبان خارجی سر میز مذاکرات نخواهد نشست، زیرا اهداف اصلی آنها جنگ و ناآرامی در افغانستان است. در رابطه با قول او، باید نیروهای پیمان اتلانتیک شمال استراتژیک خود در افغانستان را تغییر داده و به خاطر رسیدن به هدفهای استقرار صلح و آرامش در افغانستان، منطقه و جهان لانه تروریستان در خارج کشورش را خونسا سازند. در همین حال جورج کرول، معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، نیز وضع سیاسی در افغانستان را به گونه خیلی مشکل عنوان کرده و میگوید در رابطه همکاری های کشورش با جامعه جهانی و همسایه کشورهای افغانستان در حال تقویت است.
Афганистан – это сложный вопрос, но мы продолжаем работать тесно с партнерами.
Афганистан – این مسئله خیلی مشکل است, ولی ما با کشورهای دیگری عضو پیمان اتلانتیک شمال و همسایه‌ها حکومت و رهبریت افغانستان در رابطه همکاری داریم. حل قضیه افغانستان وقت می‌خواهد. همچنین راه‌های حل این قضیه از طریق دیپلماسی وجود دارد تا اعتماد مردم را به دست آوریم. زیرا این مسئله مهمی نه تنها افغانستان همچنین منطقه است.
Это очень важный вопрос не только для Афганистана, но для всех стран в регионе.
جورج کرول، معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا. اما این در حالی است که حضور نیروهای پیمان اتلانتیک شمال در افغانستان را برخی از کشورهای منطقه و خصوص ایران نمیپذیرد. علی اصغر شیردوست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان میگوید در افغانستان باید قدرت در دست خود افغانها باشد و آنها پشتیبانی شوند تا کشور خود را حفاظت کنند. او میافزاید در مورد حل قضیه افغانستان استفاده از قدرت‌های منطقه‌ای مفیدتر از آن خواهد بود که کشورهای دیگری از گوشه‌های دور جهان سر این مشکل در افغانستان وارد میشوند. و قول او گفتگوی دولت افغانستان با طالبان وضع را مخوف‌تر نموده و افرادگرایی در این کشور را افزایش خواهد داد.
ما مخالف حضور قدرت‌های بیگانه در منطقه هستیم و برخورد غرب با مقوله افغانستان را برخوردی صادقانه نمی‌دانیم.
علی اصغر شیردوست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. در همین حال دولت عثمان، کارمند ارشد پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان، بر این است که دامن گستردن این بحران سیاسی افغانستان و تاثیرگذاری آن به کشورهای منطقه نظیر تاجیکستان و چین وجود دارد. آقای عثمان میگوید راه یگانه و ناگزیر افزایش کمک‌ها به دولت افغانستان و راه حل قضیه از طریق دیپلماسی است.
مردم افغانستان نسبت به حضور نیروهای خارجی همه وقت حساسند. از هر گونه مقاومت در مقابل آنها حمایت کردند. باید که جامعه بین‌المللی هم از این درس بگیرد و کوشش کند که زیاد نکند این نیروها را و کوشش کند که خود افغان‌ها را آهسته آهسته مثلا قدرتمند کنند که آنها حل بحران کشورشون را خود حل کنند.
این در حالی است که اکثر کارشناسان نقش تاجیکستان به صفت یک کشور میانرو و سهمگذار در حل قضیه افغانستان را موثر عنوان میکنند. و قبل آنها همکاری های تاجیکستان در گذشته و پشتیبانی آن از ائتلاف شمالی تحت رهبری احمدشاه مسعود، همچنین کمک به نیروهای پیمان اتلانتیک شمال در انتقال مال و مواد و سلاح به افغانستان، همچنین مبارزه با انتقال مواد مخدر در این مورد موثر بوده است. فراد یوسفی، رادیوی آزادی.
همایش تحلیلگران و سیاست‌شناسانی که راه‌های خاتمه دادن به خشونت‌های ادامه یابنده افغانستان را بررسی کردند. موضوع افغانستان حالا باز در برنامه صدا خواهد داد، اما حالا شنونده عزیز، اگر شما هم فکر کنید که در این زمینه چیزی گفتنی دارید یا اندیشه‌ای دارید، پس نظرهای خود را با ما در میان گذارید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنونده گرامی، یادآور می شویم که شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. رمضان عبداللطیپوف، سفیر روسیه در تاجیکستان، در آخرین نشست خبریش اعلام داشت که مسکو برای همیشه دوست نزدیک سیاسی و استراتژی دوشنبه باقی میماند. وی افزود در ادامه سومین سال سفیری او، گردش کالا میان این دو کشور حدوداً 3 برابر بالا رفته و بیشتر از 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است. آقای عبداللطیپوف همچنین با ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون اشاره کرده، افزود که به علت سازشنامه نادرست حکومت تاجیکستان و روسال تقدیر این نیروگاه تا هنوز ناروشن مانده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما کیومرثی عطا.
رمضان عبداللطیپوف که به فعالیت 3.5 سالش به حیث سفیر روسیه در دوشنبه خاتمه بخشید گفت به دورنمای روابط مسکو و دوشنبه با خوشبینی نگاه میکند. اما وی سازشنامه سال 2004 امضا شده میان شرکت روسل و حکومت تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه روغن را اشتباه دانست و گفت که آن یک مدت به پیش درگمی مناسبات جانبین سبب شده است.
این اشتباه بود. حتی با دریپاسکا گفتم که در یک طرف تنها او و در طرف دیگر حکومت تاجیکستان با امام علی رحمان می ایستند. از اول باید سازشنامه ساختمان نیروگاه راغون میان حکومت های این دو کشور امضا می شد و روسیه شرکت های اجراگر رو این طرح را معین می کرد و آن وقت مناسبات تماما رنگ دیگر می گرفت.
رمضان عبداللطیپوف افزود اگر سازشنامه میان مقامات مسکو و دوشنبه بر وقت به امضا می رسید، حالا جانب روسیه امکان داشت که دو چرخه نیروگاه راغون را نیز به کار درآورد.
در مدت 3 سال تلاش کردم تا این اقدام مناسبات هر دو کشور را تقویت بخشد. هرچند این اقدام حالا بهترین است، اما بحث راغون از این دایره فراتر رفته است. من بحث های مختلف و جنگ های لفظی گردی نومی راغون را در نظر دارم.
آقای عبداللطیپوف هرچند در نشست خیربادی خبریش دقیق به شرح موضوع بحث در اطراف راغون نپرداخت، اما گفت که مشکلات مربوط به این نیروگاه و مسائل دیگر در منطقه اکثرا از تاشکند و دوشنبه بستگی دارند. با این حال نظرها در محافل تاجیکستان پیرامون زمان سفارت رمضان عبداللطیپوف و نتایج ماموریت 3.5 ساله او در دوشنبه مختلفند. تحلیلگری تاجیک مراد محمدشایف میگوید مشکل است گفتند که فعالیت و تلاش های رمضان عبداللطیپوف تا کجا موفق و تا کجای دیگر ناکام بود. اما به گفته او این نکته روشن است که زمان سفیری عبداللطیپوف از زمان سفیری ماکسیم پیشکوف سفیر سابق روسیه در تاجیکستان تفاوت نداشت. مراد محمدشایف میگوید گفتن مشکل است که مناسبت ها در این دوره تا کجا رشد یافتند، ولی در مجموع این مناسبات خیلی کم تغییر دیدند. همچنین گفتن میخواهم که همه چیز از رمضان عبداللطیپوف وابسته نبود، بلکه مسئله بنیاد راغون و مسائل دیگر فراتر از دولان های حکومتی در تاجیکستان و روسیه حل میشدند و میشوند. سازشنامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون که در بیشتر از 100 کیلومتری دوشنبه قرار دارد، ماهی اکتبر سال 2004 میان شرکت روسی روسل و حکومت تاجیکستان امضا شد و روسل موظف بود در نوبت اول برای اجرای این طرح 600 میلیون دلار اختصاص دهد. ولی مقامات تاجیکستان به دلیل اینکه شرکت روسی روسل عهده‌داریش طبق شرطنامه را اجرا نمی‌کند، یک جانبه این شرکت را از ساختمان راغون بیرون انداخت و اعلام کرد که ساختمان راغون را با ذخایر مالی داخلی شروع کرده و با تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی انجام می‌دهد. با این حال رمضان عبداللطیپوف میگوید او نسبت به آینده ساختمان نیروگاه راغون خوشبین است و به گفته او جانب روسیه هم میخواهد در ساختمان آن کمک و اشتراک نماید، اما به این شرط که تاجیکستان حق مسکو را مقرر نماید. همین طور آقای عبداللطیپوف که 3.5 سال سفیر روسیه در تاجیکستان بود، فعالیتش در دوشنبه را خاتمه داد و گفت که هنوز دقیق نمیداند باز در کجا و در چه وظیفه کار خواهد کرد، ولی این رفتنش از تاجیکستان معنای برنگشتن او را نداشته است. کیومر سیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار قناعتمندی سفیر روسیه در تاجیکستان از میزان همکاری های دو جانبه در سالهای اخیر. یک مقامی بلندپایه سیاست خارجی امریکا در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان از سردی های نگران کننده زمستانی در پیش ایستاده اظهار تشویش کرده است. سال گذشته تاجیکستان یکی از سردترین زمستان ها را در 40 سال اخیر پشت سر کرد و از حالا هم در سطح بلندپایه دولتی و هم از زبان نمایندگان سازمان های خارجی نگرانی ها از ناآمادگی تاجیکستان به پیشواز زمستانی نو صدا می دهد.
جورج کرول، معاون یاوری وزیر خارجه آمریکا، در برابر شرکت در کنفرانس منطقه‌ای بخشیده به مسائل افغانستان در دوشنبه که پیشتر ذکر شرف شنونده عزیز، اینچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سازمان‌های غیر حکومتی و دایره‌های صاحبکاری این کشور ملاقات‌ها برگزار کرد و وضع آزادی بیان در این کشور را نیز در میان گذاشت. همکارم فرهادی میلاد میگوید که خبرنگاران تاجیکستانی هم امکان داشتند با این مقام آمریکایی سوال‌های خود را بدهند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا برخورد دیگرگونه تاجیکستان با مسائل رشد روندهای دموکراتی و آزادی بیان را از جمله اختلاف نظرهای نام برد که در روابط دو کشور به چشم می‌خورند. جورج کورال، معاون یاور وزیر خارجه آمریکا که بعد از ملاقات با رئیس جمهور، وزیر خارجه و همچنین سازمان‌های غیر حکومتی و صاحبکاران تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت جانب‌ها بر ضرورت رشد جامعه شهروندی، ولایت قانون و آزادی بیان اتفاق نظر دارند، اما برخورد آمریکا به این مسائل در تاجیکستان دیگر است و برخورد مقامات این کشور دیگر. و افزود
وقتی ما به پشتیبانی و احترام ژورنالیستیکای آزاد و جامعه شهروندی دعوت میکنیم، این نه به آن خاطر است که در تاجیکستان ناامنی ایجاد شود و یا ژورنالیستان آزاد یا سازمان های جامعه شهروندی یا سازمان های غیر حکومتی جاسوسان آمریکا نیستند، بلکه آنها شهروندان جمهوری تاجیکستان هستند و می توانند در رشد کشور نقش خیلی مهم بازند.
آقای کرال افزود همچنین در ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان که 3 ساعت طول کشید، روی مشکلات زمستان آینده در تاجیکستان و وضع کنونی افغانستان صحبت کرده است. وی در پاسخ به آن سوال که آیا آمریکا در پی مشکلات زمستان تاجیکستان پیامدهای ناخوش امنیتی و سیاسی را می‌بیند، آقای کرال گفت این وضع خاص نه فقط تاجیکستان بلکه قرغیزستان نیز هست و کشورش در این مشکلات صرف جنبه انسانی را می‌بیند. آقای کرال گفت کمبود انرژی به هنگام زمستان در این کشورها ساختاری یا سیستماتیک شدند، از این خاطر ایالات متحده جهت حل آنها با حکومت‌های تاجیکستان و قرغیزستان همکاری خواهد کرد. طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، امسال این کشور کمکش را جهت حل مشکلات زمستان در تاجیکستان از 3 میلیون دلار سال گذشته به 6 میلیون افزوده است. جورج کورال، معاون یاور وزیر خارجه آمریکا گفت در مورد تاجیکستان یک قطار پیشنهادهای نو به ماموریت نو آمریکا دارد، اما از گفتن آنها خودداری میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع بازدید رسمی جورج کرول، معاون یاور وزیر خارجه آمریکا از دوشنبه. و در همین جا سفرگل، قسمت اولی برنامه ما هم به آخر میرسد. در نیمه دیگری مجله شامگاهی ما هم مطالب خیلی جالب و مهم آماده پخش از شنونده عزیز، اما تا آن زمان یک تنفس کوتاه باید بگیریم. چی فکر دارید سفرگل؟
آخرامان خیلی خوب می شود. ما یک آهنگ نوی را آماده پخش کرده ایم برای شنونده عزیز، اما قبل از آن به عنوانی مطالب اصلی قسمتی دویمی مجله شامگاهی ما توجه کنید شنونده گرامی.
در نیویورک با تشبث عربستان سعودی گردی همایی رهبران جهان در نشست سازمان ملل متحد به مذهب و صلح دایر می شود.
حکومت قزاقستان از تغییرات و ایلاوه ها به قانون انتخاباتی این کشور پشتیبانی کرد.
رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد از افزایش موردهای فشار بالای اعضای آن از جانب مقامات انتظامی محلی اظهار تشویش کرده است.
میشل اوباما کیست؟ همسری رئیس جمهوری منتخبی ایالات متحده آمریکا همکنون در برابر شوهر پرزیدنتش خود را به جامعه جهانی شناس می کند.
این صدای آوازخوانی محبوبی تاجیک شبنم را شنیدید با ترانه نوش که در مجله شامگاهی رادیوی آزادی صدا داد و شنونده عزیز یادآور می‌شویم برای دریافتی تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید www.azadi.org. عنوانی ادرسی ایمیل آزادی هم تغییر نیافته است. tajik@rfi.rl.org با ما نویسید. تکرار بکنم tajik@rfi.rl.org. آزادی مذهب و اعتقاد مثل آزادی بیان و شفافیت کار نهادهای دولتی به ویژه در جریان انتخابات از تقاضاهای مهمی رکن‌های دموکراسی به حساب می‌رود و از روی نشاندادهای مذکور معمولاً به کشورها بهاگذاری می‌شود. در قلمرو آسیای مرکزی که بعد از سال‌های شوروی از این نظر زیاد تنقید می‌شود، اسم قزاقستان نیز بارها چون یک پایمال کننده جدی این مقررات برده شده است. و در کشوری که از سال 1991 این جانب رئیس جمهوری عوض نشده اعضای پارلمان سال هاست، غالباً از نماینده های حزبی وفادار به پرزیدنت ترکیب یافته است، آزادی های دموکراتی خیلی زیاد زیر سوال برده می شود.
سال 2010 قزاقستان غنی از نفت نیت دارد رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده گیرد و اما وجود مشکلاتی که ذکرش کردیم و دیگر مسئله ها مثل محدودیت و سرکوب مخالفین، مانعه ها در فعالیت رسانه های آزاد و اپوزیسیون و از نظر منتقدان این کشور را سزاواری رهبری یک سازمان اروپایی دموکراتی نمی کند. و اینک اخیراً حکومت قزاقستان تغییرات و علاوه ها رو به قانون انتخابات و تصویب رساندند که حضور چند حزب را در هیئت مجلس اجازه می دهد. اما این اقدام حکومت را مخالفین چون کوششی از خود یک کشور دموکراتی جلوه دادن مقامات قزاقستان تنقید کردند. همکار ما در الماتا نصیب جان امانی موضوع را چنین توضیح می دهد.
حکومت قزاقستان لایحه قانونی کنسیسیونی درباره انتخابات را پذیرفت. در جلسه حکومتی کریم مسیموف نخست وزیر کشور گفته است که این لایحه قانون با سپارش نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کشور آماده گرده است. این نکته را زگیبه بلیوه وزیر عدلیه قزاقستان نیز تاکید نموده افزوده است که سروری قزاقستان جهت تقویت دموکراسی در کشور سپارش داده بود که چنین مکانیزم حقوقی را به وجود آورد که منبعی در پارلمان حداقل دو حزب نماینده داشته باشد. از این خاطر طبق این لایحه آماده شده اگر در انتخابات تنها یک حزب 7% را بگذرد، در چنین حالت آن حزبی که در انتخابات مقام دوم را کسب میکند و ولی کمتر از 7% رای انتخاب کنندگان را به دست میآورد نیز در مجلس یعنی در پارلمان کشور نماینده خواهد داشت. همین طور طبق این لایحه قانون کنسیسیونی منبعی در پارلمان نمایندگی حداقل دو حزب سیاسی تامین کرده میشود. همچنین رسانه‌های خبری منبعی مکلف خواهند شد که اطلاع درباره نامزدها را در حجم برابری چاپی و وقتی برابر در رادیو و تلویزیون چاپ و پخش نمایند. در حالی که زگیپا بلیوه گفته است هنگام آماده کردن این لایحه قانونی کنسیسیونی پیشنهاد و درخواست‌های اهل جامعه به نظر گرفته شدند و این لایحه گام در راه دموکراسی است برخی از کارشناسان و اهل نظر این لایحه را تنها یک جواب سطحی حکومت به طلبات جامعه جهانی ارزیابی کردند. از جمله سیاستشناس ایدا سریموف که سروری صندوق آلتنبرگ سرسیمه را بر دوش دارد میگوید که الان در حکومت برنامه‌های نو را آماده کرده ایستادند تا بدون برگزار کردن انتخابات واقعی یک حزب دیگر را به پارلمان جای دهند.
Во власти прорабатываются разные сценарии для того, чтобы пропустить в парламент еще одну партию, при этом не проводя выборы.
Зеро ба гуфтаи Айдо Саримов, чун интихоботи қаблӣ бо тақаллубу қонуншиканиҳо гузашт ва дар он танҳо як ҳизб, ҳизби ҳокими Нуротан дар парламон ҷой гирифт, ин интихоботро ҷомеаи ҷаҳонӣ шадидан интиқод кард. Таъкид гардид, ки ба ҳеҷ вах дар соли 2010 Қазоқистон бо ин парламони якҳизбии хеш حقی معنوی ندارد که سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا را بردوش بگیرد. از این خاطر طور سیاست‌نشناس ابراز می‌دارد قزاقستان الان مجبور شده است چنین اضافه‌ها را به قانون کنستیتوسیونی‌اش وارد نماید. ولی بندش آقای سریموف این تنها کوشش برای به چشم جامعه جهانی خاک پاشیدن است. این نکته را ژرمخان تویاقبای رئیس حزب سوسیال دموکرات قزاقستان یکی از احزابی که لایحه قانون انتخابات را پیشنهاد کرده است کاملا جانبداری میکند و تاکید مینماید که حکومت نباید در اندیشی به پارلمان راه دادن حزب دیگر باشد بلکه انتخابات عادلانه را تامین سازد. آن وقت آنان خود در پارلمان راه مییابند. آقای تویاقبای در این رابطه افزود:
если проводятся честные справедливые выборы, где объективно подсчитываются результаты голосов.
رئیس حزب سوسیال دموکرات قزاقستان تاکید کرد که اگر انتخابات عادلانه و منصفانه گذرد و در آن واقع بینانه شماره رایه‌ها شمارده شوند و نظر انتخاب کنندگان به اینوار گرفته شوند، آنگاه البته خواسته‌های مردم عملی خواهند شد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
قبول تغییرات و اضافه‌ها به قانون انتخابات قزاقستان از جانب حکومت این کشور. و شنونده عزیز، فراموش نکنید که فکر و نظرهایتون رو با ما در باره گفتارهای ما و در باره مسائلی که در برنامه های ما مطرح می شود بیان کنید. tajik@rfrl.org و ضمناً نویسید که راجع به رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان چه اندیشه دارید و اینچنین راجع به اینکه این روزها رهبران حدوداً 70 کشوری جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش و مقامات بلندپایه واتیکان که مسئول روابط با جهان اسلام هستند برای شرکت در همایش در موضوع مذهب و صلح در سازمان ملل متحد آمادگی می‌بینند. این همایش باید گفت تحت رهبری و با ابتکار عربستان سعودی در نیویورک هفته جاری برگزار می‌شود.
در حالی که بعضی ها از برگزاری این نشست به عنوان قدمی مهم در راه درک معنوی فرهنگ همدیگری ستایش کردند، منتقدان هم هستند که میگویند این اقدام مقامات سعودی یک صحنه سازی است، چون که در این کشور عربی اصلا از آزادی های مذهبی خبری نیست. باید گفت همایش سازمان ملل متحد راجع به مذهب و صلح هفته بعد یک گردی همایی مهمی رهبران دین های اسلام و مذهبی کاتولیک در واتیکان و روم تشکیل می شود. همکاری ما سید قاسم قیامپور چنین یک گزارش دارد.
7 سال بعد از آن که 15 شهروند عربستان سعودی هواپیماهای آمریکایی را ربوده آنها را در بناهای سازمان جهانی تجارت در نیویورک منفجر کردند، با ابتکار عربستان سعودی محض در نیویورک فروم سازمان ملل متحد آید به مصالحه و گفت و شنید میان مذهب ها برگزار می شود. این فروم را که قرار است روزهای 12 و 13 نوامبر در بنای سازمان ملل متحد برگزار شود، شاه عربستان سعودی عبدالله افتتاح خواهد کرد. قرار است در این نشست رهبران 70 کشوری عالم از جمله رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش، سرور اسرائیل شیمون پیرس، سروزیر فلسطین شاه اردن و رهبران کویت، بحرین، فیلیپین، فنلاندیا، پاکستان و لبنان شرکت کنند. گفته می شود این فروم ادامه گفت و شنید ادیام در مادرید در ماه ایون سال روان و ادامه تلاش های دیپلماتی شاه عبدالله برای احیای طرح صلح خاورمیانه است. در این موضوع شاه عبدالله ماه مارس سال گذشته در واتیکان با پاپ روم بنیدیکت 16 و در مکه با رهبران سنی و شیعه عالم ملاقات ها انجام داده بود. عوام و منتقدان نشست مذهبی سازمان ملل متحد میگویند این فروم با ابتکار کشور دایر می شود که در قلمروش فعالیت دیگر مذهب ها ممنوع است. کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا میگوید که در عربستان سعودی آزادی مذهبی اصلا موجود نیست. ضمناً در فروم سازمان ملل متحد چون در نشست مادرید روحانیون والامقام عربستان سعودی از جمله مفتی این کشور شرکت ندارند. کنفرانس سازمان ملل متحد در حال برگزار می شود که برای تحکیم گفت و شنید اسلام با دیگر ادیان از گام های نو کار گرفته می شود. هفته گذشته روحانیون اسلامی و کاتولیک های واشنگتن در یک نشست مسائل مربوط به دریافت نقطه های نظری واحد را بررسی کردند. یکی از شرکت داران این نشست کاردینال جان لوئیس تاوران، مسئول بخش روابط با اسلام واتیکان، در کنفرانس سازمان ملل متحد نیز شرکت دارد. در فروم نیویورک همچنین رهبران مذهبی مصر، از جمله سید محمد تنتوی، امام مسجد الازهر حضور خواهند داشت. سید محمد تنتوی رهبر حدود 1 میلیارد سنی مذهبهای جهان هم محسوب می شود. ضمناً وهابی های عربستان سعودی از همه گونه تماس با افراد غیر مسلمان و یا به اصطلاح کافرها پرهیز می کنند و طبیعی است که در فروم سازمان ملل متحد نفری از آنها شرکت ندارند. گفته می شود بعد از حوادث روز 11 سپتامبر سال 2001، بعد از حمله گسترده تروریستی به واشنگتن و نیویورک که 11 تن از هواپیما ربایان شهروندان عربستان سعودی بودند، این کشور برای دوباره پیدا کردن نفوذ چون کشور پشتیبان از تحمل پذیری تلاش می‌کند.
آمادگی ها به همایش رهبران ده ها کشور جهان به یک همایش در موضوع مذهب و صلح تحت رهبری عربستان سعودی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد از موردهای افزاینده فشار بالای این حزب از جانب مقامات انتظامی محلی اظهار تشویش و تقاضای به مجازات کشاندن نفرانی کردند که این گروه رسمی سیاسی را با واژه‌های تروریسم و تروریست یاد می‌کنند. نماینده های حزب می‌گویند که در این اواخر ربط دادن فعالیت حزب آنها با گروه‌های غیر رسمی مذهبی و یا رویه‌های نوی دینی به مثل سلفیه زیاد مشاهده می‌شود که در اصل خود اشتباه است. کاری ما معصوم محمد رجب از خوجند بعدی صحبت با چند جانب چنین گزارش را به ما فرستاد.
مسئولین بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد با برگزاری یک نشست خبری در روز 11 نوامبر از تروریستی نامیده شدن حزب نهضت از جانب یک کارمند انتظامی شکایت کردند. با گفته آنها مقامات انتظامی اینچنین به خاطر اینکه آیا میان حزب نهضت اسلامی و پیروان جریان سلفیه ارتباط وجود دارد یا نه نفران علاهیده این حزب را بازپرسی کردند. عباس رجبزاده معاون سرور بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت اخیراً یکی از مسئولان بخش فرهنگ این حزب عزیز محمد رجبوف را در ناحیه مسچاه مقامات انتظامی در دوام یک روز بازداشت کرده برای یک هفته کامپیوتر همراه ادبیات و فیتهای دینی او را مصادره کردند. آقای رجبزاده افسود حرفهای ناسزا به عنوان حزب نهضت اسلامی از جانب کارمند انتظامی این محل به کار رفته است.
تحقیر کردن، داشنان کردن و نسبت یک حزب سیاسی که علیکه او را جهان اعتراف میکند و میشناسند یک سخنهای قبیح زدن این خودش خلاف قانون است. برای همین ما از مقامات بلندپایی خودی همین مقامات قدرتی سخت مکتوباً مراجعه کنیم و اون نفری که با این کارمند ما خیلی دغل معاملت کرده است باید طبق قانون در پیش قانون باید جواب گوید.
عباس رجبزاده معاون سروری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سخن می گفت. با گفته وی اخیراً مقامات انتظامی دو عضو دیگر این حزب را در شهرهای خوجند و چکالوف به اداره خود خوانده بازپرسی کردند. یکی از آنها حامد جان شاکیروف گفت که میلیسه ها می خواستند آیا ارتباط داشتن یا نداشتن وی با جریان سلفیه را معین کنند. عزیز محمد رجبوف یک مسئول بخش فرهنگ حزب مذکور درباره بازپرسیش در اداره شعبه کارهای داخلی ناحیه مسچاه گفت
گفت که رئیس ولایتی تون که من رئیس ولایتی گفتم خیلی دومنون ایم جان از گجا گفت من تم از اسفره بعد گفت که خیلی این تروریست ها می مکتم آخی شما کاروندی استیخوب که خیلی گفت زدنتون میگود خیلی شما تروریست ها تروریست انتخاب میکنید دیا
مواد از او مصادره گردیده کامپیوتر نوت بوک 38 عدد ادبیات و 6 عدد فیتهای دینی با تقاضای اداره امور داخلی سغد از جانب یک گروه کارشناسان دینی مورد تشخیص قرار گرفته است. در خلاصه رسمی این گروه کارشناسان آمده است که آن مواد خلاف قانونهای عمل کننده تاجیکستان نبوده و دیگر رویه و یا جریانهای دینی تعلق ندارد. ضمناً پس از تشخیص مقامات انتظامی مواد مصادره کرده خود را به دفتری حزب نهضت اسلامی در خوجند برگردانیدند. یونس جان شریفوف سرمتخصص اداره فرهنگ آید به مسئله های دینی در حکومت سغد در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد می افزاید:
تقریبا یوم گذشته خیلی پلیس دوبگی نمیکنه پلیس رو تو اینطور یه تفتیش کنه تا این وای خودشون کتینو این ارگانهای داخلی خودشون هکرگی.
یونس جان شریفوف سرمتخصص اداره فرهنگ آید به مسئله های دینی در حکومت سغد صحبت میکرد. با قبل وی اقدامات اخیری مقامات انتظامی سغد در مورد بازداشت و بازپرسی اعضای حزب نهضت اسلامی با تشبث خودی این مقامات صورت گرفته است که نفران مذهبی به نظرشان شبهناک را مورد تفتیش و بازپرسی قرار می‌دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از افزایش فشار بالای اعضای آنها در مناطق و از سخنهای ناسزا در حقشان، و اما طوری به نظر می رسد شکایت های همسان نه تنها از زبانی نماینده های مخالفین در شمال بلکه در شرق کشور هم به گوش می رسد. شنونده عزیز باید خوب در یاد داشته باشند که ماه پیش رئیس جمهوری تاجیکستان از بادیرش دیدن کرد و در پی این شعبه زودعملی وزارت داخلی تاجیکستان در منطقه رشت که سروری آن را میرزا خوجا احمدوف سابق فرمانده نیروهای مخالفین رهبری میکرد برهم داده شد.
با گذشت وقت طبق وعده رئیس جمهوری این کارمندان بیکار شده میبایی صاحب کار میشدند. نمایندگان سابق گروه های مخالفین در رشت در یک صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور وعده داده بود که یک هیئت حکومتی تا 1 نوامبر سال روان از دوشنبه برای حل و فصل مسائل جای داشته و با کار تامین کردن کارمندان شعبه مذکور به رشت خواهد آمد. اما از این وعده 11 روز گذشته است، نه از مرکز و نه از مقامات محلی کسی سراغ آنها نامده است و کارمندان سابق این شعبه هنوز با کار تامین نیستند. موضوع را همکار محمود شادی از منطقه رشت پی گرفته است.
علی مدلو سابق معاون سردار شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در منطقه رشت میگوید با گذشت 11 روز از مهلت معین گشته با جمع همکاران سابقش بیکار ماندند. وی گفت پس از برهم دادن شعبه مذکور آنها تا 1 نوامبر سال روان در رخصتی مهنتی بودند. این در حال است که به گفته او رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن سفر اخیر خود به نواحی وادی رشت در صحبتی که با میرزا خواجه احمدوف سابق سردار این شعبه داشت و نهادهای دخلدار دستور داده بود تا بعد رخصتی به این هیئت در تامین جای کار مساعدت کنند. علی مدیلوف می افزاید آن وقت گفته شد کارمندان این شعبه می توانند در بخشهای کارهای داخلی کار را ادامه و یا اگر خواهش صاحبکاری داشته باشند بانکهای منطقه در دادن قرض کمک خواهند کرد. اما علی مدیلوف سابق معاون سردار شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در منطقه رشت میگوید تا کنون از دوشنبه و نه از مقامات این ناحیه راجع به این کار انجام نشده است. صابر جان جانوف در این رابطه گفت
بخش این بازه علیه جنایت های متشکل سابق میکنه که در ناحیه عمل میکرد و با در سطح من گفتگوزارها و آخری با پرزیدنت کشور محترم امام رحمان آنها یعنی خود را پاسپورت دادند، ولی متاسفانه تا حال چنین که از صحبت با آنها برمیآید این مسائل حل خود را نیافته است.
آقای جانوف بر این نظر است بدون شغل ماندن این افراد احتمال پیامدهای ناخوب در پی داشته باشد. اما برخی دیگر از کارشناسان با یادآوری از تجربه برنامه رشد سازمان ملل متحد در این منطقه میگویند پس از سازشنامه صلح تاجیکان با دستگیری مالی این سازمان تقریبا 4000 نفر رزمنده به جای کار تامین و به حیات ملکی برگردانیده شد. آنها میگویند استفاده چنین یک تجربه و معافیت کار خواهد بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
انتظاری سابق کارمندان شعبه زودعمل وزارت داخلی تاجیکستان در منطقه رشت از آنکه به زودی صاحب کار خواهند شد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29.
نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
tajik@rfirl.org به ما نویسید. و حالا دوباره به موضوع رو میاریم که این شب و روز ورد زبان خبرنگارانی زیاد در سرتاسر جهان است. ژورنالیستان میدانید دنبال رویداد سنساسیه میگردند همیشه. شنونده عزیز،
اصلا خیرامان خبر هم در حال به صفحه های نشریه ها راه مییابد که آن نخستین بار اتفاق افتاده باشد، یا اینکه تا امروز هم یا تا امروز کم یا زیاد به سابقه محسوب شود. و اینک رئیس جمهوری آینده ای امریکا باراک اوباما تنها کسی نیست که اسمش به حیث نخستین رهبری آفریقای تبار امریکا شامل تاریخ خواهد شد. همسر او میشل اوباما نیز به حیث خانم اول امریکا اسم خود را در صحیفه های تاریخ ثبت خواهد کرد.
اما میشل اوباما کیست و چی چیزی با خود به کاخ سفید آورده میتواند؟ تا روزی به کاخ سفید کوچیدن خانواده اوباما ها حالا 2 ماه بیشتر وقت مانده است، ولی در مصاحبه های خیلی کمش که تا امروز با خبرنگاران امریکایی کرده است، خانم میشل، حقوقشناس کسبی زمینن و وکیل مدافع، با پایبند بودن خود به کارهای خانه تاکید کرده، گفته است که در نوبت اول در فکر دختران خردسالش می باشد تا که از تربیه و تحصیل درست برخوردار شوند آنها. و همکار ما میرزا سلیم پور در گزارشش تلاش کرده است که از میشل اوباما
میشل اوباما 44 سال و 2 دختری خورد مالیه 10 ساله و ساشه 7 ساله داشته در جنوبی شهر چیکاگو، منطقه‌ای که در آن عمدتاً آفریقایی تباران از صنف کارگر به سر می‌برند، با کمال رسیده است. تا به این اواخر، یعنی تا زمانی برای دریافت کرسی ریاست جمهوری آمریکا، وارد نبرد شدن شوهرش باراک اوباما، درباره زندگانی میشل معلومات زیاد دسترس نبود. اما با مجرد افزایش توجه به شخص باراک اوباما، توجه به شخص میشل نیز رو به افزایش آورد. نخستین سخنرانی بزرگ میشل اوباما در مسیر آن در ماه آگوست از منبر بلند انجمن حزب دموکرات آمریکا که باراک اوباما را نامزد این حزب به انتخابات ریاست جمهوری پیشبری کرد صدا داد. میشل اوباما در این سخنرانی در باره ارزش‌های عقیدتی او و شوهرش صحبت کرد و هم از محیطی که او در چیکاگو به وجود رسیده است.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father.
من به انجمن به حیث یک دختر آمدم که در کنار جنوبی چیکاگو از پدری به دنیا آمده است که نماینده صنف کارگر بود و از مادری که همراه من و برادرم در خانه می نشست. محبت مادرم برای خانواده ما همیشه یک نیروی جانبخش بود و یک مایه بزرگ خوشبختی من این است که من پاکی و همدردی و عاقلی او را اکنون در دخترانم می بینم. پدرم تکان بخش ما بود. با این وجود که او از 30 سالگیش به فراموش خاطری شدید پیچیده بود، او تامینگر ما، چمپیون ما، قهرمان ما بود.
میشل و برادرش توانستند مکتب میانه را در چیکاگو با بهای اعلی ختم کرده به یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه پرینستون، شامل شوند. برادر میشل، کریگ رابینسون، از بهترین بازیگران بسکتبال در تاریخ دانشگاه پرینستون محسوب می‌شد و فعلا مربی کسبی این نوع ورزش است. اما میشل با مکتب حقوق هاروارد داخل شد و شوهر کنونیش باراک اوباما را در همان جا باخورد. بعد از ختم مکتب حقوق هاروارد، هر دو زن و شوهر وکیل مدافع شدند و در یک شرکت حقوقی در چیکاگو به کار پرداختند. باراک اوباما بعداً امور سیاست را پیشه کرد و از ایالت ایلینویس به سنت انتخاب شد. اما میشل اوباما که در دانشگاه بیمارستان چیکاگو یک مقام بلند ماموری را صاحب شده بود، نظر به شوهر سناتورش در این اواخر معاش خیلی بلندتر می گرفت. در جریان کارزار انتخاباتی، رقیبان باراک اوباما میخواستند همسر او را همچون یک زن بدقهر سیاه پوست، یعنی همچون آفریقایی تبار که مبارزه طولانی این طایفه علیه نجات پرستی خشمگینش کرده است، با قلم داده از این راه به معرکه انتخاباتی شوهرش لطمه بزنند. مثلا وقتی در ماه فوریه شانس پیروزی باراک اوباما به حیث نامزد به انتخابات یقین‌تر شد، میشل اوباما گفت برای نخستین بار در زندگی برکمالش او با کشور خود در واقع افتخار میکند، ولی نه فقط به خاطر کامیابی‌های باراک، بلکه به خاطر تشنه اصلاحات بودن مردم. منقدان این حرف را که میشل برای نخستین بار احساس افتخار با آمریکا را پیدا کرده است، غیر وطن دوستانه خوانده به باد انتقاد کشیدند. اما مدافعان او از جمله لاورا بوش، همسر پرزیدنت کنونی جورج بوش، با حمایت از میشل اوباما گفتند که معنای گفته‌های او تحریف شده است. لاورا بوش مثلا گفت که میشل شاید پیدا کردن احساس افتخار بیشتر با آمریکا را در نظر داشت. در نهایت خودی میشل اوباما در انجمن حزب دموکرات آمریکا نیز با اصلاح آن گفته‌هایش تلاش کرد.
All of us driven by the simple belief that the world as it is
همه ما رو این یک باوری عادی به پیش میبرد که اگر جهان برای خود نبرد نمیکند ما مسئولیم تا برای جهان نبرد کنیم و این باید چنین هم باشد. این همون رشته است که قلب های ما رو پیوند میدهد، همون رشته است که منو برک و خیلی های دیگر رو به راه کشیده امشب در این مکانی که چرخ تاریخ با موج نو امید با هم میآیند گرد هم آورده است و شما میبینید من به خاطر همین این کشور را دوست می‌دارم.
And you see that is why I love this country.
در پی رسمان با کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشستن براک اوباما همسر او خانم اولی آمریکا خواهد شد. در گذشته همسران رؤسای جمهوری آمریکا از مقام خانم اول به شبه‌های مختلف استفاده برده اند و فعلا هم سر و صداهای زیادی برخاسته که آیا میشل اوباما این مقام نوش را چگونه تفسیر و چگونه استفاده خواهد کرد. خودی میشل اوباما میگوید که جویای کدام نقش مستقیم سیاسی در ماموریت آینده نیست. میشل با اشاره به دختران خورسولش ملیه و ساشا میگوید وظیفه اول او مادری به آنهاست، اما او افزود که همچنین میخواهد جهت آسان کردن بار دوش زنان کارگری که هم بار کارخانه و هم بار خانواده را برداشت دارند تلاش ورزیده یاری هایش با براک اوباما را به حیث مشاوری غیر رسمی ادامه دهند.
شناسایی با همسری رئیس جمهوری منتخبی آمریکا میشل اوباما. ببینید که خیرمون خانم میشل هرچند فعلا نمیخواهد به عنوان یک فعال سیاسی در کنار همسری رئیس جمهورش عمل کند، ولی به هر حال راجع به نظرهای وی به زندگی و کار اوید به برنامه‌های آینده وی بعد گذشتنش به کاخ سفید الکی توسط رسانه‌های خبری و روزنامه‌ها معلومات گرفتن ممکن است. اما در نمونه کشورهای مثل تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی، با وجود اینکه رهبران اکثر این کشورها در آغاز سال‌های 1990 به تغییر سر قدرت هستند، اما هنوز هم راجع به همسران آنها بیشتر توسط آوازه‌ها معلومات گرفتن ممکن است.
بله سفرگل، این مقایسه شما خیلی جالب و به موقع بود. آشکار و دسترس بودن معلومات راجع به حیات خصوصی سیاستمداران و فعالان جمعیت یک تقاضای دیگر نظام‌های دموکراتی است معمولاً، اما این چیز نه در همه کشورهایی که خود را دموکراتی جلوه می‌دهند رویا می‌شود. خب به هر حال شنونده عزیز، اگر شما خواستید که راجع به آخرین خبرهای روز و یا خبرهای پسی پردهی معلومات داشته باشید، پس همیشه گفتارهای آزادی را پیگیری کنید و بخبر نمیمونید.
در همین جا من سفرگل عالمی و همکارم خیرمان بقازاده نشر اولی مجله شامگاهی را به پایان رسانده تا یک ساعت دیگر شما را خداحافظی میکنیم، اما تا آن مدت گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شما میشوند. برنامه های رادیوی آزادی باشید.